الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله العظیم جل الله فرجه الشریف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در مبادی خاصه علم اصول ما بخشی رو به عنوان مبادی دلالی حجت لفظی با این طبقه بندی که این مبادی یا مشترک بین کتاب و سنتن یا مختص به سنت داشتیم. اولین بحثی که کردیم در مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت این بود که معانی الفاظ و تراکیب یکیست. به این مناسبت وارد بحث هرمنوتیک شدیم. تاریخ تحول هرمنوتیک رو البته به شکل خیلی کلی و اجمالی اشاره کردیم. نقدهایی رو که بر دوره های گذشته مطرح می شد توضیح دادیم. رسیدیم به هرمنوتیک نسبیگرا. هرمنوتیک نسبیگرا رو ابتدا یک نقض برش وارد کردیم که گفتیم باب گفتگو بسته میشه، که البته این نقض رو نقادان هرمنوتیک در غرب هم مطرح کرد. بعد وارد یک بحث حلی شدیم که اصلا واقعا فرایند انتقال معنا از گوینده به شنونده چیست. در جلسه گذشته توضیح دادیم که اتفاقی که میفته اینه که این اتفاق رو همطوری که دیروز توضیح دادیم، ما با مراجعه به علم حضوری خودمون در این بادی و تحلیل اون علم حضوری که محصولش یک علم حصولی خواهد بود در واقع به دست میاریم. گفتیم گوینده یک معنایی رو ابتداعاً اراده میکنه به دلیل اونسی که با الفاظ داره، با آمدن معنا به ذهنش لفظ مناسب اون معنا هم به ذهنش میاد، که البته این برای کسی است که آشنای به زبان هست و معنوس با اون زبان، و الا گاهی از اوقات مجبور میشه جستجو کنه در واقع تا برای معنای مورد نظرش لفظی رو پیدا بکنه. وقتی اون لفظ رو پیدا کرد، اون لفظ رو که در واقع اون چه که در ذهن او هست صورتی از اون لفظه، نه خود اون لفظ، اون لفظ رو با ابزارهایی که داره، ابزارهای صوتی که داره، ایجاد میکنه. البته در فرایند ایجاد این صوت باز ممکنه شخص اشتباه بکنه، مثل کسانی که یک زبان رو تازه یاد گرفتن و تلفظ الفاظ اون زبان رو درست بلد نیستن. به همین دلیل چنین افرادی نمیتونن درست اون لفظ رو به اون شکلی که افرادی که تو اون زبان صحبت میکنن تلفظ کنن. مثل اینایی که فارسی حرف میزنن، تازه فارسی یاد گرفتن، الفاظ رو یه جور دیگری تلفظ میکنن. این در واقع توانایی ایجاد اون صوت مناسب، لفظ مناسب رو نداره. ولی اگر یک کسی است که آشنای به زبان مادری اوست، خب اون لفظ رو ایجاد میکنه. وقتی اون لفظ ایجاد شد، اون لفظ از طریق همین امواجی که در واقع در فضا در هوا تولید میشه منتقل میشه به گوش شنونده. شنونده وقتی این لفظ در ذهنش نقش بست، حالا به پرده گوشش میخوره اون امواج، ارتعاش اون پرده، و بعد پیام مغزی که به مغزش میرسه، و دیروز اشاره کردیم که همه اینها در واقع مقدمه فهمه. فهم توسط خود روح صورت میگیره و این فرایند مادی مقدمه اون رو تشکیل میده. وقتی این اتفاق افتاد، اون در ذهنش لفظ نقش میبنده. با پیدایش لفظ در ذهنش به دلیل اونسی که با معنا داره منتقل میشه به معنا. خب وقتی من یک جمله به کار به در واقع دارم، تعدادی الفاظ رو به تناسب معانی که در ذهنم دارم به کار میبرم، و با همین فرایندی که گفتیم اون معانی در ذهن مخاطب من پیدا میشه. دیروز توضیح دادیم که انتقال از لفظ به معنا یه مرحله مدلول تصوری داره که به محض شنیدن لفظ و تصور کردن لفظ، شخصی که آشنای به زبان هست از لفظ منتقل میشه به معنا. یه مرحله دیگری داره که البته این بحث رو انشالله در مبادی مربوط به مباحث الفاظ در مراحل بحث استعمال و وضع اونجا توضیح مفصل خواهیم داد، که مرحله تشخیص مراد جدی متکلم هست که من تشخیص بدم که این گوینده میخواسته با این جمله ای که گفت، با این الفاظی که بر زبان جاری کرد، چه معنایی رو نهایتاً به من منتقل بکنه. گفتیم اگر اون معنایی که مورد نظر متکلم هست و با این الفاظ بیان میشه و از طریق این انتقال به ذهن مخاطب منتقل میشه و در ذهن مخاطب یه سری معانی شکل میگیره، اگر اون معنایی که در نهایت شکل گرفت در ذهن مخاطب با این معنایی که ابتداءً در ذهن گوینده بود یکی باشه، یعنی مخاطب برسه به همون چه که مورد نظر گوینده هست، اینجا مخاطب به اون چه که باید میرسیده، یعنی به تفسیر درست سخن گوینده دست پیدا کرده. فهم درست سخن گوینده به این است که ما بتوانیم معنایی رو که او اراده کرده از این الفاظ اون گونه که او اراده کرده بفهمیم. البته گاهی از اوقات شنونده به معانی دیگری هم منتقل میشه. اینطور نیست که در حد مدلول لفظی که مورد نظر گوینده هست متوقف بشه شنونده. گاهی از اوقات در واقع گوینده مطالبی رو میخواد بیان کنه، شنونده اون مطالبی رو که گوینده میخواد بیان کنه یا به تعبیری مراد متکلم هست درک میکنه، ولی یه چیزای دیگری هم میفهمه از این سخن. اون چیزهای دیگر رو ما در اصطلاح اصولی بهشون میگیم مدالیل التزامی. البته مدلول التزامی در اصطلاح اصولی وسیع‌تر هست از معنای مدلول التزامی در اصطلاح منطقی. مدلول التزامی در اصطلاح منطقی اخص از مدلول التزامی است در اصطلاح اصولی. این یه بحثی است در مباحث منطق خوندید که اونجا ما میایم لازم رو به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم لازم شیء یا بیین یا غیر بیین، لازم بیین یا بیین بالمعنى الاخص یا بیین بالمعنى العام. این طبقه بندی رو در مباحث منطق خوندید. مقصود از لازم بیین بالمعنى الاخص اینه که وقتی ما ملزوم رو تصور کنیم لازم به ذهن ما بیاد، و مقصود از لازم بیان بالمعنى العام اینه که ما باید ملزوم رو تصور کنیم، لازم رو هم تصور کنیم جداگانه. به محض اینکه ملزوم و لازم رو تصور کردیم، حکم به ملازمه به صورت قهری پیدا میشه. در مقابل این لازم غیر بیان قرار میگیره. لازم غیر بیان آن است که صرف تصور ملزوم و لازم برای حکم به ملازمه کافی نیست. ما باید یک تأملی بکنیم، نکته های دیگری را هم داشته باشیم تا بتوانیم حکم کنیم به ملازمه. خب در مباحث منطقی اگر یک لفظی لازم بیان بالمعنى الاخص داشته باشه، یعنی معناش، البته یعنی اگر لفظ رو گفتیم منتقل شدیم معنا، معنا یک معنای دیگری باشه که به محض تصور این معنا اون معنا به ذهن ما بیاد، اون مدلول بهش میگن مدلول التزامی. دلالت الشیء علی لازم ما وضع له التزامون، اینجوری تعریف میکنه. بنابراین مثلا حالا اون مثال معروف ادبی، وقتی لفظ اسد، شیر، اون حیوان درنده، این به گوش ما رسید و ما این لفظ رو تصور کردیم، معنای اون که اون حیوان درنده است به ذهن ما میاد که انتقال ما از لفظ اسد به اون معنا یعنی حیوان درنده در نتیجه وضعه. این که به ذهن ما آمد این حیوان درنده چون صفت شجاعت در او خیلی آشکار و بارزه ما یه مفهوم دیگری به ذهنمون میاد، مفهوم شجاع، که اون مفهوم موضوع اون لفظ اسد نیست. لفظ اسد یا لفظ شیر در فارسی برای شجاع وضع نشده، اما بین لفظ اسد یا شیر و مفهوم شجاع یک ارتباطی هست به واسطه مفهوم این حیوان درنده، حیوان مفترس، که ما در واقع از لفظ اسد یا شیر منتقل میشیم به اون مفهوم، مفهوم حیوان درنده. از اون مفهوم به واسطه ملازمه‌ای که داره در ذهن ما با شجاعت منتقل میشیم به شجاعت، که این فرایند رو به این شکل صدرالمتعلهین رضوان الله علیه در اون کتاب منطقی خودش توضیح داده. تنها کتاب منطقی که این فرایند رو به این شکل توضیح داده در حد اطلاع من همون کتاب صدرالمتعلهین هست. خب این رو منطقی ها بهش میگن مدلول التزامی. مدلول التزامی به معنای منطقی فقط لازمه بیان بالمعنی الاخصه، دیگه لوازم بیان غیر لوازم بیان بالمعنی العام یا لوازم غیر بیان رو شامل نمیشه. اما در اصطلاح اصولی مدلول التزامی شامل لوازم بیان بالمعنی العام یا لوازم غیر بیان هم هست. یعنی اگر یک لفظی رو گوینده گفت، اون لفظ معنایی رو به ذهن من آورد، اون معنا باعث نشد که یه معنای دیگری به ذهن من بیاد، یعنی لازمه بیان بالمعنی الاخص نداشت، یا به فرض داشت معنای دیگری به ذهن من آورد. اما لوازم بیان بالمعنی الاعم هم داشت، یعنی معانی دیگری که من وقتی اون معانی رو تصور کنم و معنای مدلول این لفظ رو حکم به ملازمه میکنم، یا لوازم غیر بیانی داشت، یعنی لوازمی که اصلا تصور ملزوم و لازم برای حکم به ملازمه در اونها کافی نیست، یک اطلاعات و داده های دیگری هم نیازه. همه اینها رو ما جز مدلول التزامی در حوزه مباحث الفاظ میشمریم که ما برای این در کتاب مبادی کلامی اجتهاد یک اصطلاحی رو درست کردیم، اسمشو گذاشتیم سایه های معنایی، که یک لفظ ممکنه یه معنا داشته باشه و چندین سایه معنایی، یعنی چیزهایی که در پرتو اون لفظ ما میفهمیم. مثل اینکه وقتی یه کسی یه جمله ای رو میگه، خب اون داره یه مطلبی میگه، مثلا داره راجع به یه آدمی صحبت میکنه، میگه فلانی سخنرانیش خوب نیست. خب این یه خبره، من با توجه به اون توضیحاتی که دادیم میگم مقصودش اینه، میخواد بگه این آدم سخنران خوبی نیست این مطلب. اما ممکنه من یه چیزای دیگه هم از این بفهمم، مثلا من به دلیل آشنایی که با این آقا دارم، یا به دلیل اطلاعی که از روحیه این آقا دارم، یا به دلیل اطلاعی که از نسبت بین این آقا و اون کسی که داره در موردش صحبت میکنه دارم، وقتی این جمله رو میگه من این معنا رو متوجه میشم که این آقا حسادت میکنه نسبت به او، این جمله از روی حسادت داره گفته میشه، یعنی در واقع این بیان او برای من ابراز حسادت او هم محسوب میشه. این یه چیزی خارج از دائره مدلول لفظه، مدلول مستقیم لفظ نیست. من به دلیل داده های دیگری که دارم، اطلاعات دیگری که دارم، یه همچین معنایی رو استفاده میکنم، که ما به این میگیم سایه معنایی، یک چیزیست که در حاشیه معنای لفظ فهمیده میشه. حالا ممکنه من اشتباه کنم، اما مثل هر جای دیگری، همطوری که وقتی یک کسی یه جمله میگه ممکنه من در فهم معنایی که مورد نظر او هم هست اشتباه کنم. بحث اشتباه نیست که کسی اشتباه نمی کنه، هرچی میفهمه حتما درسته، اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم من ممکنه غیر از اون چی که مراد متکلمه یه معانی دیگری رو هم از این کلام او استفاده کنم، که ما به اونا همطور که عرض کردم میگیم سایه های معنایی. این سایه های معنایی به مراد متکلم ربطی ندارن، ممکنه مرتبط باشن با مراد متکلم، ممکنه ارتباط نداشته باشن. اصلا گوینده گاهی از اوقات نمیخواد این رو بگه، یا بلکه قصدشه که چنین چیزی رو پنهان کنه. مثلا اون آقا اصلا نمیخواد حسادت خودش رو نشون بده، بلکه در صدده که حسادت خودش رو هم پنهان کنه، ولی من پی میبرم به این نکته. بنابراین این مسئله، ببینید مقصود من از این تحلیل و توضیح اینه که اون چی که هرمنوتیک ها گفتن یه چیزایی رو میدیدن دیگه. اونا مثل ما اهل زبان بودن، اهل مکالمه و مفاهمه بودن، آدم بودن مثل ما دیگه، اونا هم همین چیزایی رو میدیدن. فوقش تحلیلی که اونها کردند از بحث، اون تحلیل ما میخواییم بگیم مشکل داره، اشتباهه. ببینید این مقدار که من ممکنه از یک لفظ یه معانی رو بفهمم که شما اون رو نفهمید، این معناش این نیست که هیچ معنای معیاری برای اون لفظ وجود نداره. من باید این اول تحلیل کنم که این معنایی که من میفهمم و شما نمیفهمید آیا مربوط به مراد متکلمه یا نه خارج از دایره مراد متکلم. یه نکته های زائد برون من متوجه میشم، شما ممکنه متوجه نشید، شما نمیشناسید گوینده رو، چون نمیشناسید اون نکته هایی که من که میشناسم و میدونم که این گوینده چجور آدمیه، من میفهمم، شما نمیفهمید. اما اینها ربطی به مراد گوینده نداره. یه جاهایی در محدوده مراد گوینده ممکنه ما تفاوت فهم داشته باشیم، به خاطر اینکه مثلا اون تسلطی رو که باید بر زبان داشت نداریم، اینو ما قبول داریم. مثلا استعمالات کنایی که در یک زبان به کار میره معمولا برای کسانی که اهل اون زبان نیستن فهمش مشکله. برای همین من گاهی از وقات که با دوستانی که فارسی صحبت میکنن ولی ایرانی نیستن صحبت میکنیم، یا کسی میخواد صحبت کنه، سعی میکنیم از مطلق کنایه اجتناب کنیم. و به دوستانم همیشه توصیه میکنم، میگم هیچ تعابیر کنایی شوخی نکنید. مثلا همیشه میگم چه اونا مرز بین شوخی ها و جدی ها رو و نکته ای رو که تو اون شوخی داره وجود داره نمتوجه نمیشن، چون آشنایی به زبان نیستن، نمیفهمن شما مقصودتون چیه. خیلی از اوقات هم چون من تجربه کردم خیلی از اوقات ناراحت میشن، چون نمیفهمن که این جمله توهین نیست، این جمله مثلا یک شوخی است که در مثلا زبان به کار میره. این بعد بعضی از اوقات خیلی به نظر ما ساده است، چون ما اهل زبانیم خیلی چیزها رو ممکنه توجه نمی کنیم. مثلا فرض کنید ما یک کلمه یک کسی میگه، میگیم نفهمیدی، مثلا این که من گفتم شما نفهمیدی. این تو زبان فارسی اگه به یک کسی بگیم آها نه اینی که من گفتم این نبود، شما نفهمیدی من چی گفتم، من اینو گفتم، این معمولا طرف ناراحت نمیشه، این به عنوان یک توهین تلقی نمیشه. ولی برای کسانی که زبان بلد نیستن بعضی از اوقات بهش میگی این جمله رو، اون یه معنای خیلی تندتر از اون معنایی که مورد نظر ماست تو زبان فارسی میفهمه، ناراحت میشه، میفهم کنه مثلا ما میخوام بهش به فهمش توهین کنیم، بگیم مثلا تو اصلا نمیفهمی، تو فهم و شعور نداری، مثلا اینجوری خیلی ناراحت میشه. مثلا تو فارسی به یکی بگیم آه تو فهم و شعور نداری، با اینکه نفهمیدی فرق داره، خیلی با هم دیگه فرق داره، ولی اون تفاوت این چیزها رو گاهی متوجه نمیشه. بنابراین این نکته که ما فهمهای متفاوتی گاهی از مدالیل الفاظ داریم به دلیل تفاوتی که بر در تسلط بر زبان داریم این واضحه، مسلم. این نکته که گاهی از اوقات فراتر از مدلول لفظ به دلیل اطلاعاتی که ما داریم نکته های تازه ای از لفظ رو میتونیم کشف بکنیم، این هم مسئله واضحیه، ولی هیچ کدام اینها به اون اصل بحث ما صدمه وارد نمی کنه که گوینده سخن یک معنایی رو از سخن اراده کرده که اگر ما اون چه که او اراده کرده یعنی مراد متکلم رو کشف کردیم، تمام اون چرا که باید کشف می کردیم کشف کردیم. حالا یه چیزای اضافه می شد کشف کرد که ما اطلاعات رو نداشتیم و کشف نکردیم، اون دیگه خارج از دائره اون بحثی است که در تفهیم و تفهم در دائره الفاظ مطرحه. اونی که گوینده میخواسته به من بگه من فهمیدم، حالا یه چیزای دیگه هم میشد از این فهمید که من اونا رو به دلیل نداشتن اطلاعات کافی نفهمیدم، اون ضربه‌ای به فهم من، ضربه‌ای به تفسیر من وارد نمی‌کنه. بله، اگر من در تفسیر و فهم اون چی که مراد او بوده اشتباه کنم یا نقص داشته باشم، بخشی از مراد او رو بفهمم، من هنوز به تفسیر کامل نرسیدم. البته حالا من تو این بحث توضیح دادم مفصل که الفاظ برای ذات معنا وضع میشن، اشاره کردم به کیفیت وضع که البته این بحثش بعدن تو خود اصول هم خواهد آمد که در هنگام وضع واضع در وضع تعیینی لفظ رو تصور میکنه، صورتی از لفظ در ذهن اوست، نه خود لفظ، لفظ یک امر مسموع و یک امر به اصطلاح فلسفی متصرم الوجود که هر تکش که میاد تکه های قبلیش از بین رفته، تکه های بعدی نیامده. الفاظی که موضوع لحن این نیستن، در واقع اون چیزی که واضع تصور میکنه صورت لفظه. البته صورت لفظ در واقع به صورت مشیر به کار میره برای همین الفاظی که من و شما بر زبان جاری میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید اگر لفظ آب یک واضع معینی داشته باشه، وضعش تعیینی باشه، اون کسی که اینو اول وضع کرده، لفظ آب که دیروز توضیح دادیم یک صورته و صورت‌های ذهنی اختصاص به امور دیداری و مبصر نداره، شامل امور غیر دیداری، شنیداری، بویایی غیره میشه، بلکه حتی امور غیر محسوس. بنابراین ما از اصوات هم صورتی در ذهنمون داریم. اون صورتی که در ذهن داشته از لفظ آب برای معنایی که در ذهن داشته، نه آب خارجی، نه این آبی که تو این لیوانه یا تو حوضی یا تو شیره، برای معنایی که در ذهن داشته میاد این لفظ رو برای اون معنا وضع میکنه. البته مقصودش از این صورت اون چیزاییش که تو خارجن، یعنی اون آبهایی که بر زبان من و شما جاری میشه، و مقصودش از اون معنا اون چیزاییش که باز تو خارجن، یعنی اون آبهایی که تو لیوان و شیر و حوضه مدرسه و اونجاها قرار داره. لفظ برای این معنا وضع میشه. این معنا ممکنه اطلاعات افراد نسبت بهش فرق کنه. یعنی مثلا اون آقایی که واضع بوده از آب همین تصور ما رو داشته، تصور ساده، یه مایع بیرنگ بیبوی بیمزه. اصلا ساختار مولکولی آب که فرض کنید دو تا مولکول هیدروژن و یه دونه مولکول اکسیژن با هم دیگه ترکیب شده، شکل ترکیبشون چه شکلیه، اینا رو هیچ چی نمیدونسته. و حالا فرض کنید بنده یک شیمیدان یا یک فیزیکدانی که همه این ساختارهای مولکولی، بلکه ساختارهای زیر مولکولی اتمی، اینا رو همه رو بلدم، اینا تأثیری در موضوع له لفظ نداره. لفظ آب وضع شده برای این مایه، میخواد این مایه از H2O باشه یا مایه فرمول دیگری داشته باشه، میخواد مولکولش به اون شکل باشه مثلا که تصویر میکنن تو مباحث
فیزیک و شیمی یا شکل دیگری داشته باشه، این اثری در موضوع اون لحه این لفظ نداره. و همین دلیل حال تو جزوه من توضیح دادم لفظ خورشید در زبان فارسی در طول قرون و اعصار در ادبیات فارسی متن‌های شاعرانه موزون یا متن‌های غیر شاعرانه به کار رفته. دانش ما نسبت به خورشید تغییرات زیادی کرده. تصوراتی که مردم گذشته داشتن از خورشید با تصوراتی که ما امروز داریم فرق داره، اطلاعات ما فرق. ولی هیچ کدوم اینا تأثیری در موضوع لح لفظ خورشید نداره. خورشید تو ادبیات فارسی ولو در اشعار کهن ما یا در متون کهن ما، اگه مثلا توی التحصیل بهمنیار که مال 1000 سال پیش کلمه خورشید به کار رفته، یا توی مثلا شعر حافظ که مال 700 سال پیش کلمه خورشید به کار رفته، بیش از 700 سال پیش، یا توی شعر سعدی که مال حدود 700 سال پیش شعر لفظ خورشید به کار رفته، یا توی دوره مشروطه یا تو دوره ما، این لفظ خورشید معناش یکیه، ولو اطلاعات در طول این 1000 سال نسبت به خورشید خیلی تغییر کرده، اما اون اطلاعات تأثیری در موضوع له لفظ خورشید یا موضوع له لفظ آب نداره. بله امروز لفظ خورشید رو که میگیم و معناش به ذهن میاد، ممکنه منی که یک انسان عادی هستم یه تصوری دارم از این، و اونی که فیزیکدانه یا منجمه یا مثلا اطلاعات ویژه‌ای راجع به خورشید داره، خورشید شناسه مثلا، مثلا یه تصورات دیگری داره، و فهمی که او داره با فهم من متفاوته. ولی این فهم‌های متفاوت در حیطه گفتاری ما خیلی تأثیری نمیگذاره. یعنی وقتی ما داریم راجع به خورشید صحبت میکنیم و لفظ خورشید رو به کار میبریم، یه معنایی رو که حالا به تعبیری میشه گفت متفاهم عرفی این لفظه، همون معنا مورد نظر ماست. حالا اون فهمی که یک فیزیکدان داره، یک منجم، یک ستاره شناس داره، اونا دیگه مورد نظر ما در این گفتگو نیست. هرچند که یه ستاره شناس از اون جمله یه مطالبی بفهمه که یک آدم عادی از اون جمله چنین مطالبی رو نمیفهم. این اساس توضیحات ماست. من به همین مقدار اکتفا میکنم. این بحث رو تمام شده البته ما تلقی میکنیم و بعد از تعطیلات، چون به قول آقای اختری امروز روز آخر بشه، بزن دیر شروع کردیم، البته دیرم داریم تمام میکنیم. این بحث رو من در ابتدای جلسه آینده که انشالله فکر کنم روز شنبه بشه بعد از تعطیلات محرم، فکر میکنم الان نمیدونم دقیقا، فکر کنم شنبه 15 محرم بشه، بله 15 محرم فکر کنم بشه طبق تقویم، حالا ایشون میفرمان 11 آذر، نمیدونم دقیقا، فکر میکنم 11 آذر بشه. بله انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. اون نکته ای که همیشه ما در این موقع ها عرض میکنیم و دوباره تکرار میکنیم که بالاخره فرصت خوبی است این ایام برای تبلیغ. هر کدوم از دوستان که امکان تبلیغ براشون فراهم میشه سعی کنن از این فرصت استفاده کنن، به خصوص این دهه اول محرم که حالا تمام فرصت های تبلیغی در مقایسه با این فرصت کمتر مؤثری است، چون بیشترین جمعیت های شیعه متاسفانه یا خوشبختانه همیشه تو محرم تجمع میکنن، معمولا وقت های دیگه این جمعیت ها رو ما نداریم. هیچ وقت دیگری تقریبا ما اون تجمعی رو که در ایام محرم داریم، به خصوص در اون روز دو روز عاشورا و تاسوعا نداره. البته متاسفانه علارغم اینکه این فرصت از این جهت فرصت خیلی خوبی است که بیشترین جمعیت مخاطب رو ما پیدا میکنیم، متاسفانه کمترین ظرفیت استفاده رو هم توی این ایام به خصوص هر سال که میگذره پیدا میشه. یعنی متاسفانه مجالس ما به قدری به چیزای دیگه مشوب و مشون شده که
اصلا اصل مطلب از یاد رفته. یعنی الان خیلی از اوقات، حالا این متاسفانه هست، که مردم یه عده برای غذا خوردن، یه عده برای سینه زدن، یه عده احیانا برای مثلا مداحی میان و کمتر کسی برای استفاده از مطلب میان. اما اینکه حالا انگیزه مردم در جمع شدن چی هست، اون خیلی نباید ما بهش توجه کنیم. حالا هر کسی به نیت خودش اجر و ثواب خواهد. اون که بر خاطر امام حسین علیه السلام میاد، برای بزرگ داشت اون حضرت میاد، خب یه جور اجر میبره. اونی هم که برای خوردن و نمیدونم سینه زدن، از باب این که مثلا بعضیا خب خوششون میاد از این نوع مراسم لذت خاصی میبرن، اونم اجر حالا خودش رو میبره. اما ما باید از این فرصت استفاده کنیم، یعنی واقعا باید سعی کنیم که این منبر حسینی خالی از محتوا نشه، اکتفا نشه به مطالبی که فقط برانگیزنده احساسه. احساس خوبه، عاطفه خوبه، عشق خوبه، اون موتوریست حرکت ایجاد میکنه، اما اون چیزی که به این حرکت جهت میده معرفته. اون معرفت رو باید علما در بین مردم توسعه بدن، چون فرض اینه که اینا متخصصان دین و آگاهان از دینه و این مسئولیت بر عهده ما هست که بالاخره هر کداممون به سهم خودمون و اندازه فرصتی که برامون فراهم میشه سعی کنیم این معرفت مردم رو نسبت به اهل بیت افزایش بدیم. واقعا اطلاعات ما نسبت به اهل بیت خیلی محدود و منحصر به ابعاد خیلی خیلی خاصی است. ابعاد وجودی اهل بیت به عنوان یک شخصیت جامع که میتواند الگوی انسان باشه در شرایط مختلف، کمتر برای نوع ماها شناخته شده است و این فرصت فرصت خوبی است که هم خودمون به شناسایی این ابعاد بپردازیم، هم این ابعاد رو به دیگران معرفی بکنیم و واقعا اهل بیت رو به عنوان الگوهای قابل تبعیت، الگوهایی که ما باید در زندگی روزمره به اونها مراجعه کنیم، رفتارهای جزئی خودمون رو با رفتارهای اونها تطبیق کنیم، سعی کنیم انشالله اینو معرفی کنیم. از همه دوستان هم التماس دعا داریم، امیدواریم انشالله هم در امر تبلیغ هم در امر تحصیل همه دوستان موفق باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.